بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 297 صفحه 11 یعتو که ایجی اولا ایلی که رجالا ای مشاتا جمع و راجل که قائم به قیام. بعد از تفسیر آیه 25 سوره حج وارد آیه بعدی یعنی آیه 26 شدیم و بیان کردیم که خطاب طهر یا عظیم درش دو احتماله و از این آیه هم حکم شرعی رو استفاده کردیم. حکم شرعی یعنی وجوب حج. بعد دنباله آیه داره یعطوی که رجالن و علا کل زامر. از این قسمت میخوام استفاده کنیم که حج واجب از چه پیاده چه سواره. بنابراین استطاعت رکوب در وجوب حج شرط نمیشه، فقط استطاعت ذات و خرج راه شرط میشه. بنابراین اگر کسی استطاعت خوراکی رو داشت ولی استطاعت رکوب رو نداشت، یعنی پول نداشت برای اجاره کردن مسجد، بعد پیاده بشه. ولی میفهمند آیه من استطاع الیه سبیلا این آیه رو تخلیف کرد، چون من استطاعت کلمه استطاعت را دارد و استطاعت اجماعا و روایتا تفسیر شده هم به ذات که توش است هم به راهله که مرکب. پس اون آیه استطاعت در مرکب رو شرط میکنه، قید میشه برای این آیه که استطاعت شرط نشده و مطلق گذاشته. این مطلق رو به اون مقید داد میزن. بعد این سوال پیش میاد که پس رجالنی که در اینجا ذکر شده چطور توجیه میشه؟ چون رجال یعنی بارج پیاده. تصریح داره به این که حج ولو پیاده انجام بشه. جواب میدن که یا مراد این است که در حالی که استطاعت رکوب دارد پیاده برود، مثل حج هایی که امام حسن علیه السلام انجام می دادن که استطاعت رکوب داشتن مرکب ها رو خالی می بردن خودشون پیاده می دادن، یا اینکه نه این آیه اهم است، حج واجب و حج مستحب هر دو رو شامل می شود، که در حج واجب رکوب شرطه، در حج مستحب شخص میخواد حج انجام بده واجبش رو حالا یا انجام داده یا هنوز برش واجب نشده میخواد مستحب انجام بده، این پیاده میده. وقتی که خرج رکوب رو نداره حج برش واجب نیست، بلکه حجش مستحب هست. وقت اگر آیه رو همین آیه که درش بحث میکنیم هم گرفتیم از مستحب و واجب، رجالاً توجیه میشه. پس آوردن رجالاً منافات با مقید شدن به استطاعت به لحاظ مرکب نداره. پس مرکب هم استطاعتش لازمه، اگر کسی استطاعت مرکب نداشته باشه حجاش واجب نیست، باید استطاعت مرکب داشته باشه ولو پیاده بره. و اگر استطاعت مرکب نداشت حج واجب نیست، حج فقط میتونه مستحب باشه. بعد در آیه لیشهدوا منافع لهم هم داره که در تفسیر منافع اختلافه، اون اختلافات رو نقل میکنیم. چیزی نداره که از خارج لازم بشه گفته بشه. صفحه 297 صفحه 11 یعطوکه یعنی یدیون ایلکه، پیشت می آیند اگر تو سوال کنی، اگر تو ندا کنی اونها به سمت تو میان، تو در مکه ندا میکنی، اونها به سمت تو میان، یعنی به سمت مکه میان. و در روایات داریم که وقتی حضرت ندا کردند، همه مسلمین، اونهایی که مقدر شده بود حج انجام دادن، جواب داده، حتی اونهایی که در صلب پدران بودن، اونها هم جواب دادن. اون کسانی که جواب ندادن، هست قسمتشون نمیشه تا آخر عمر. اونهایی که جواب دادن، به تعداد جواب هست قسمتشون میشه. یکی یه دفعه جواب داد، یه دفعه ربه گفت، یه دفعه هست نصیبش میشه، یکی دو دفعه گفت، یکی چند دفعه گفت، به تعدادی که لبه گفتن به همون تعداد نصیبشون میشه. وقتی اینا لبه به حضرت گفتن و به سمت حضرت، یعنی به سمت مکانی که حضرت در اونجا نگاه کردن، دامی افتن و حج انجام میدن. پس یعنی که یعنی یزی اون الهیه به سمت تو میان، پیش تو میان، یعنی در مکه میان، که تو جات مکه است، همونجا که ندا میکنی اینا به سمت تو میان، یعنی به سمت ندای تو میان. رجالن یعنی مشاتن، پیاده. جمع راجل است، مثل قائم و قیام، که قیام جمع قائم است، اینجا رجال جمع راجل. و علی کل زامرن یعنی یجیعون الیک، هم رجالن یعنی پیاده، هم سوار بر هر زامری. زامر یعنی شتر لاغر. حالا این زامر نمش اینه که یعنی شطور، چه لاغر، چه چار، یعنی بالاخره حتی شده با شطور لاغر هم خودشون میرسونه. این مراده یا نه هر شطوری که وارد مکه بشه شطور لاغره. خدا داره از قیب خبر میده که کسانی که با شطور میان با شطور لاغر میان، شطور چار وارد مکه میشه. ابن عباسی نگفته، گفته هر شطری که وارد مکه میشه شطری چاق لاغه میشه، شطری چاق میشه. پس دو جور از این آیه میشه استفاده کرد. یکی این که اونایی که سوار میان حتی با شطر لاغر هم که شده خودشون رو به مکه میرسونن، یا این که نه همیشه با شطر لاغر میان، اصلا شطری چاق وارد مکه نمیشه، که ابن عباس میگه. وقت ایشو میفهمد علی کل زامرین کنایه از رکبانه. رجاله یعنی پیاده، علی کل زامر یعنی رکبانه، یعنی سواره. و رکبانن، این تفسیر علی کل زامره، و رکبانن علی کل ابلن محضور، محضور یعنی راقه هست. این علی کل زامرن هم حاله، معطوف هست بر حال سابق، یعنی بر رجالن. گویا که این چنین گفته شده در آیه که رجالن و رکبانن. به جای رکبانن تفسیری رو ذکر کرده و علا کل زامر پرمیده. و زامر ابل ضعیف است. از ابن عباس نقل شده که ما ید خلو مکه ابلون ولا غیر الابل الا هزار. هر حیوانی که باید مکه میشه باید لاغر باشه. علا غیرهو یعنی از قبیل خود ابل، مثل اسب این چیزا، نه غیرهو به طور عام در تفامل انسان هم بشید که بگید پس بعضی انسان ها چاقن دوارد مکه میشه نقص کنید.
این خبر سال خاصی بود یا کلن؟
خبر سال خاصی
بود یا
کلن؟ نه سال خاص نیست. ما یدخل و مکه ابلون بلا غیره الا عزال نفی و اثبات حسره. من بود سال خاصی نیست، ما یدخل داریم نه مدخل. یعتین از صفت برای کل زامره. کل زامره یعتین. خب کل زامره که مفرده، چرا یعتین جمع آمده؟ می فهمد لعنهو به من الجمع، زمیر لعنهو برمیگرده به کل زامره، چون زامر به من جمعه، لذا یعتین هم که صفت جمع آمده. یه توجیه دیگه، و یحتمل ان یکون صفت له و لرجالن، ممکنه یکینه صفت زامر تنها نباشه که مفرد بشه. بلکه صفت رجال است تو زامل با هم. خب رجال و زامل لاغلش دو نفر هم دیگه، یه نفر زامل یه نفر هم رجال هم پیاده، لاغل دو نفر هم جمع برای دو نفر هم میاد، اشکال نداره، جمع منطقی برای دو نفر حاصل واقع میشه.
علت
اینکه بوسه شطور رو لاغر مثلا شطور رو نمیذاره اینکه لاغر میشه چی؟ علت شما نمیده. ایشون اینجا میگه هر شطوری که وارد مکه میشه
لاغره،
علتش چیه؟
تو راه مثلا
میان لاغر میشه اینجا؟ حالا یا تو راه لاغر میشه یا اصلا یک جهت معنوی وجود داره که شطور چاق تو مکه نه یا شطور لاغر بیاد. اینا معلوم این سال در حساب این عباسی رو گفته خبر داده از یه امری که داره واقع میشه، اما جهتی که بیان نکرده، اما اون جهت خبر نداره. بعد دنباله آیه داره من کل فج عمیق یعطوش هم من کل فج عمیق ای من طریق بلید. فج رو من طریق گرفته، عمیق هم به منه گوده، منطقه وقتی دور باشه عمیق بهش گفته میشه، یعنی راهه که از نظر طول عمیقه. لیشهد و منافع لهم، این تعلیل برای یعطوش هست، میاین تا به منافعی دسترسی پیدا کنن و منافعی براشون حاضر بشه. حالا منافع چیه؟ چهار تا قول در موردش هست. یک قول گفتیم منافع همین عبادت که منافع حجه، چه منافع دینی چه منافع دنیوی، مثلا منافع حج. بعضی گفتن مراد از منافع تجارته، حالا میان بالاخره خرید فروش میکنن، یه چیزی میخرن، هم فروشنده بهره میبره هم خریدار، هر دو داره منفعت میشه. بعضی گفتن که مراد از منافع تجارت دنیوی و اجر اخروی است. این سه تا. چهارمی هم گفتن مراد از منافع فقط منفعت اخروی، یعنی عفو و مغفرت. یعطوک تا این منافع رو تحصیل کنن به دست بیارن. حالا چه منفعت هست؟ چه منفعت تجارت؟ چه منفعت دنیا و آخرت؟ چه منفعتی که عبارت از عفو و رحمت؟ ای لیه ظلوم ما ندبه هم الی من ما فیه نفعه هم، حاضر شدن حجی را که ابراهیم اونها رو به سمت اون حج خوند، حجی که فیه نفعه هم من ما فیه نفعه هم، بیان ما یا ما ندبه همه، ما یا ندبه هم ما ندبه هم هم که کنایه از حجه، از عبارت اینطور معلوم میشه اینها میاین پیش تو تا حاضر شوند اون حجی را که تو اونها رو به سمت اون حج خونده بودی. حجم از چیزهاییست که فیه نفعه هم، یعنی میان و نفع حج رو میبرند. در کشاف گفته نکرن منافع، کلمه منافع رو نکره آورده، معرفه نیورده، چون نخواسته همه منافع رو بیان کنه بلکه خواسته منافع مخصوص به حج رو بیان کنه. لیشهد و منافع لهم، یعنی منافعی که دارا می شوند، نه المنافع لهم یعنی هر منفعتی، بلکه منافع لهم یعنی منافع مربوط به حج. نه کران منافع، چون اراده کرده منافع مختص به این عبادت رو، حاضر عبادت این حج، چه منافع دینی باشد چه منافع دنیوی باشد، که لا توجد فی غیر حج، یعنی فی غیر حاضر عباده من عبادت، در عبادت دیگه یافت نمیشه، چون منافع عام نیست، معرفه نیبرده شلف یا مجنس بگیره، بلکه نشره آورد که اختصاص پیدا کند به منافع حج. این حرف کشاف بود. در مجموع بیان سه تا معنای دیگر برای منافع گفته شده. یکی این که منافع عبارت از تجارات، که پس منافع میشه فقط منافع دنیوی. دوم میشه از تجارت فی دنیا و الاجر و ثواب فی الاخره، یعنی منافع هم منافع دنیوی هم منافع اخروی، منافع دنیوی اش تجارت، منافع اخروی اش اجر و ثواب. قول سومی که مجموع بیان نقل میکنه که در واقع قول چهارم میشه، قیل هیه یعنی منافع هنا در این آیه منافع اخروی است و هیه العفو و المغفره. این از سعید المسیب نقل شده و هو المرضی عن ابی جعفر الجابر علیه السلام. این صحبتن اشاره داره به همون مسئله که عرض کردم که آیه دلالت بر وجوب حج میکند، شرط استطاعت هم نداره، حتی استطاعت رکوع، چون تصدیق به رجالن داره. حج کنید، البته نگفته حج کنید، داره خبر میده، ولی خب این خبر داره تو بر وجوب میکنه، چون ندا کن که حج برشون واجبه، اینها هم پیشتون میان. پس آیه دلالت بر وجوب حج میکنه، بعدم میگه چه رجالن چه دشمنن، یعنی در هر دو حال میان. پس معلوم میشه حج در هر دو حال واجبه. اگر ما راه رکوع برامون بسته شد، پیاده باید بریم. ثم علم ان فیها، یعنی در این آیه باب آوردن قید رجالن دلالتیست بر وجوب حج مطلقا. مطلقا این چه استطاعت باشه چه استطاعت نباشه، هیچی شرط نشده، حتی استطاعت ذات رو هم شرط نشده. اعلان کن که حج واجبه، همه پیشت میان، یعنی باید بیان. حج رو داره مطلقا واجب میکنه، هیچ نوع استطاعتی که شرط نمیکنه، بلکه اشعار دارد به عدم شرط استطاعت رو کنه، نه شرط نمیکنه، بلکه بیان میکند که این استطاعت رکوع شرط نیست. یه وقت شرط نمیکنه مطلق میزنه، یه وقت شرطی رو نفی میکنه، اینجا شرطی رو نفی کرده، یعنی استطاعت رکوع رو نفی کرده، منتها صریحا نفی نکرده، اشعار داره به نفی. ولی تشعه رو با آوردن رجالن اشعار دارد به اینکه استطاعت رکوع شرط نمیشه. از آیه مطلق شد، لیکن یقید به قولهی تعالی من استطاع الان سبیلا. اون آیه دیگری که استطاعت رو شرط می کند، این آیهی که مطلقه تقیید می کنه و ثابت می شه که حج واجب احتیاج دارد به استطاعت، هم استطاعت رکوع، هم استطاعت ذات، هم توشه لازم است، هم مرکب لازم است. فقط فسرت، ضمیر فسرت برمیگرده به استطاعت که از من استطاعت فهمیده میشه. قد فسرت استطاعت به ذات، یعنی توشه و عضوغه و راحله، یعنی مرکب. گفتن استطاعت داشته باشی یعنی این دو داشته باشی، عضوغه داشته باشی، مرکب هم داشته باشی. پس مرکب داشتن شرط وجوده، اگر کسی مرکب نداشت، وسع هم نداشت که مرکب رو اجاره کنه، از منش واجب نیست. چرا تفسیر شده ازاد و راهله؟ لعجماع الاسحاب علام و نقل این اجماع، ما خودمون تفسیر نشدیم اجماع ما، ولی نقل شده برامون، این اجماع نبود، ولی الاخبار در اخبارم به سفتحت تفسیر شده به ازاد و راهله بارن. خب پس از این آیه دوم که آیه 97 سوره آل عمرانه، از این آیه استفاده می شود که استطاعت حتی در رکوع هم شرطه. وقت اگه اینطور بشه، گفته میشه پس رجالنی که در آیه آمده، در این آیه آمده چگونه توجیه میشه؟ رجالن میگه پیاده بری، در حالی که شما از آیه من استطاع الی سبیلا استفاده میکنید که باید بتوانید مرکب تهیه کنید تا حج براتون واجب بشه. این آیه رو چطوری تحقیقش میکنید؟ کلمه رجالن رو چطوری توجیه میکنید؟ جواب میدن که یا رجالن رو هم میکنید بر این که شخصی که استطاعت مرکب دارد ولی نمیخواهد مرکب اجاره کند یا داشته باشد، پیاده میره تا ثواب بیشتر ببره، که هم میکنید رجالن رو بر این که مربوط است نه به همه حاجی، به همه مکلفین، بلکه به مکلفینی که استطاعت رکوب دارن، من تا خودشون نمیخوان سوار شن، حالا یا به خاطر این که زیادتر ثواب ببرن یا به یه جهتی دیگر. این یه حمله، یه حمله دیگه اون که آیهی که میگه پیاده برید ناظر به حج مستحبه، در حد در حج واجب لازم نیست که پیاده برید، چون باید مرکب داشته باشید. در حج مستحبه که اگر دلمون خواست بی مرکب بریم میتونیم بریم، چون هر وقتی مرکب بشیم برای ما واجب نیست، ولی استحبابش هست، میتونیم به خاطر استحباب حج پیاده حج کنیم. فیهمل، یعنی حالا که استطاعت به زاد راهله تفسیر شد و آیه من استطاع اله سبیلن هم استطاعت رو شرط کرد، چشم میکنیم که هم زاد شرط هست برای وجود، هم راهله و مرکب شرطه. اگر مرکب شرطه، پس رجالن رو چی کار میکنید که گفته مرکب شرط نیست؟ جواب میدید فیهمل رجالن بر حج ماشیان، در حالی که اون حاجی استطاعت رکوب داشته باشه، چون استطاعت رکوب داشت حج برش واجب شد، بعد از این که حج برش واجب شد دلش خواست پیاده بره. وقت آیه ناظر است به این که این گروه پیش تو که ابراهیمی می آیند رجاله، یا هم می شود حجی که در آیه آمده که البته عبارت حج نمیده، یا تو که یتوکه گفته شده که ما این یتوکه رو هم نبر حج کن، او یهمل الحج، یعنی حجی که آیه بهش اشاره میکنه هم میشود بر حج مطلق، یعنی چه واجب باشد یا مندوب باشد، بر هر دو هم میشه. وقت رشبانش بیان میکنه حج واجب رو، یعنی شرط هست برای وجوب حج، اما رجالنش بیان میکنه که اگر این شرط که بیان میکنه حج مستحب. خب خداوند رجالن رو در ذکر مقدم کرد بر علا کل زامرین که کنایه از رشوانن، پس پیاده مقدم شد بر سواره. جهتش چیست؟ میفرماید شاید اشاره به این باشد که پیاده رفتن در حج افضل است از سواره رفتن، و لعله در تقدیم رجالن اشعار باشد به افضلیت مش بر رکوع. و این روایات مختلفند و در محل خودشون ذکر شدند، نه تنها خود این روایات در اون محل ذکر شدند، ما توفیق بینها جمع بین اخبار هم در همون محل ذکر شدند. یعنی در محلی که باید این روایت رو ذکر کنیم اولا این روایت رو ذکر کردیم، ثانیا بین مختلفات این روایت جمع کردیم و توفیق دادیم. حالا فی مجموع بیان روایتی میخواد نقل کنیم مشعر به این که حج پیاده افضل است از حج سواره، که حالا ادعا کرد میخواد با این روایت ادعاش رو اثبات کنه. قال فی مجمع البیان و روا سعید ابن جبیر از ابن عباس که ابن عباس قال لبنیه یا بنی حجو من مکه مشاکن، نگفته حجو الا مکه مشاکن، که مثلا از مدینه پیاده بیان تا مکه، یا از مثلا شهر عراق پیاده بیان تا مکه، یا از جای دیگه، اینو نگفته. چون بچه‌هاش تو مکه زندگی می‌کردن بهشون گفته که تو مکه، چون حج باید از مکه شروع بشه، وارد عرفات بشیم، مشعل بشیم، بعد منا بشیم، دوباره برگردیم تو مکه. میگه پیاده از مکه بروید، ولی بازگشتتون هم پیاده باشه تا برگردید به مکه. از مکه پیاده برید تا وقتی برگردید به مکه، یعنی کل حج پیاده انجام بدید. در مکه که خب عمره حج انجام میشه در خود مکه، بعد از مکه بیرون میریم، خب اعمال حج شروع میشه. اولین عمل وقوف در عرفه است، بیرون مکه است، بعد مشعر، بعد میناست، دوباره برای طواف برمیگردیم مکه. حالا اگر کارهای دیگر رو در منا انجام داده باشیم، در روز مثلا 13 برگردیم، دیگه دوباره به منا رجوع نمی کنیم، آخرین اعمالمون تو مکه انجام میشه. اگر هم روز 10 برگردیم مکه، خب میریم منا، دوباره باز برمیگردیم مکه، علی حال آخر سر برمیگردیم مکه. یعنی مثل بچه های ابن عباسی که در مکه زندگی میکنن، آخر برم گرده مکه، میگه برید از مکه و برگردید به مکه در حالی که پیاده هستید. بعد سوال میکنم، جواب میده که فضیلت پیاده توش داره. هتو من مکه مشاتن حتی ترجو الیها مشاتن، یعنی رفت و برگشتون پیاده باشه، یعنی کل حجتون پیاده انجام میشه. فعینی سمعت رسول الله، البته الان هم نوعاً پیاده میرن، گروهی سواره میرن، ولی نوعاً پیاده میرن. البته رفتن به عرفات سواره است، ولی بعدش دیگه پیاده است، چون اونقدر شلوغه که نمیشه سواره هست. کسانی که پیاده میرن خیلی زودتر میرسن، سواره ها با یک سواره سواره هست. فعینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، برای حاجی که سواره حج می کند به هر قدمی که بر می دارد راحلهش و مرکبش 70 حسنه نوشته می شود، ولی برای حاجی که پیاده حج می کند به هر قدمی که بر می دارد اون قدم را 700 حسنه نوشته می شود، اونم نه حسنه های معمولی بلکه من حسنات الحرم. سوال شد از حضرت که حسنات حرم چقدره؟ فرمودن هر حسنه 100,000، یعنی 100,000 برابر حسنه های بیرون از حرم. این نشون میده که حسنه حرم اضافه است به حسنه دیر حرم، یعنی اگر حسناتی رو در حرم انجام دادیم این 100,000 برابر حسنه که در بیرون حرم انجام دادیم. این روایت نشون میده که یک نماز تو مسجد الحرام برابر با 100,000 نماز. تفصیل اونجور که من یادمه برابر 10,000 نماز میشته، شاید 100,000، احتمال داره 100,000 باشه. حرم حضرت امیر 200,000 نماشته، ما از اونجا بالاتر تقریبا نداریم. هر رکعت نماز تو حرم حضرت امیر 200,000 رکعت، جای دیگه به این اندازه گفته نشده، حتی حرم موازه. و فیها، یعنی در این روایت که از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده، با بیان این که هر حسنه‌ای در حرم 100,000 حسنه است، دلالت است بر تفضیل حسنات حرم بر غیر حسنات حرم، چنانچه گذشت در مورد ذنوب که گناهان در حرم مضاعف میشن، حسنات در حرم هم مضاعف میشن، منتها گناه در حرم مضاعف میشه شاید دو برابر، اما حسنه مضاعف میشه یعنی 100,000 برابر. و این تفاوت به خاطر کرم خداست. ولی خب اگر حسنات 100,000 برابر بشن، ظاهرش اینه که سیئات هم 100,000 برابر بشن. خدا به خاطر کرمش اینو زیادتر قرض میده، اونو کمتر. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، حدس بر یشهدوست، لیشهدو منافع لهم، و یذکر یعنی لیذکر اسم الله فی ایام معلومات. در یذکر اختلاف بود که چه نوزکی، در ایام معلومات هم اختلاف بود که مراد چه ایام بود. ذکر رو گفتن همون ذکری است که در وقت ذبح حیوان یا در وقت نهر شتر گفته میشه، و کنایه از نهر و ذبح، چون نه که همه در وقت ذبح کردن گوسفند یا نهر کردن شتر ذکر میگن، اون ذکر رو کنایه قرار دادند از نهر و ذبح. پس معنای کلام این میشه یذکر اسم الله یعنی نهر میکنن، ذبح میکنن در ایام معلومات. مرحوم محقق میفرمایند کسانی که ذکر الله رو در وقت ذبح و وقت نهر واجب میدونن، اونها میتونن ادعا کنن که این ذکر کنایه از ذکر رو نه. اما کسانی که ذکر مستحب میدونن بنابرای قول اونها نمیشه گفت ذکر کنایه است از نه یا کنایه از ذکر، چون مستحب به گفتن ذکر خدا. بنابرای قول اونها در وقت ذکر کردن ایوان ذکر مستحب به واجب نیست، بنابراین گاهی ممکنه انجام نگیره. چیزی رو که گاهی انجام نمیگیره نمیتونیم کنایه قرار بدیم از ذکر، اما اونی که همیشه انجام میشه میتونیم کنایه قرار بدیم. پس این کنایه قرار دادن در نزد کسی که ذکر رو واجب میدونه روشنه، اما در نزد کسی که ذکر مستحب میدونه نمیخوام بگیم کنایه باطله، میخوام بگیم روشن نیست. در کشاف گفته کن کنی عن النهره و ذبه و ذبه به ذکر اسم الله، از نهر و ذب کنایه آورده شده به وسیله ذکر اسم الله، یعنی ذکر اسم الله کنایه شده از نهر و ذب. چرا کنایه شده؟ چون اهل اسلام جدا نمی شوند از ذکر اسم خدا اذا نهر و ذبه، وقتی نهر می کنند یا ذبح می کنند جدا نمی شوند از ذکر خدا، ترجیح می کنند ذکر خدا رو، بنابراین می شوند ذکر الله رو یا ذکر اسم الله رو کنایه قرار بدند از ذبح الله. مرحوم محقق اردبیلی می فهمند فذکر اسمه تعالی لازم و هما شرعه، ذکر اسم خدا لازم ذبح و نهر است، اما لازم شرعی، لازم عقلی و عرفی نیست، لازم شرعی هست. هازا این لازم بودن که به ما اجازه دهد کنایه قرار بدیم بر مذهب موجب است. توجه کن فای فذکر اسمه تعالی لازم و ما فای تفریعه، چطور ایشون از حرف کشاف لازم بودن رو در آورد؟ توجه کنی کشاف ادعای کنایه کرد، ادعا کرد کنایه بودن رو، کنایه این است که ما لازم رو ذکر کنیم به ملزوم پی ببریم. پس هر جا کنایه بود لازم و ملزوم وجود داره. چون کشاف کنایه رو گفت مرحوم محقق اردبیلی نتیجه گرفت که پس ذکر اسم الله لازم نهر است و لازم ذبح است و ما از این لازم داریم به ملزوم پی میبریم و پی بردن از لازم به ملزوم کنایه است. اگر در اینجا کنایه اتفاق افتاده پس پی بردن از لازم به ملزوم اتفاق افتاده، بنابراین ذکر اسم الله میشه لازم. های تفریع این مطلب رو افاده میکنه. بعد میفرماد هازا این لازم بودن یا کنایه بودن فرق نمیکنه، اگر ذکر اسم الله لازمه و ما از این لازم به ملزوم پی میبریم میتونیم بگیم ذکر اسم الله کنایه است. هازا این کنایه بودن ذکر اسم الله از ذب و نهر یا لازم بودن بر مذهب کسی است که موجب باشد، یعنی واجب بداند ذکر اسم الله را در وقت نهر و ذب، موجب یعنی فتوایی به وجوب بدهد. هازا علی مذهب موجب اوزه لازم بودن کنایه بودن بنابر مذهب کسی که واجب میداند ذکر اسم الله را در وقت زبانه واضح هست، دون غیره، یعنی دون غیر الموجب، دون کسی که این ذکر مستحب بدونه مثل عبی حنیفه فهمه لا یقولو به لزومه و وجوب، او غالب استحبابه و اگر ذکر مستحب بشه دیگه لازم نیست، لازم ذکر و نهر نیست، چون مفارقت میکنه و لازم مفارقت میکنه. سمقاله یعنی سمقاله کشاف، سمقاله نخشری و فیه تنبیه هم، یعنی در این قول خدا که فرموده و یذکر اسم الله فی ایام معلومات تنبیهیست بر این که غرض اصلی فی ما یتقرب بهی الالله، غرض اصلی در عملی که به وسیله اون عمل تقرب الالله حاصل می شود که در مانند فی ذبح هست و نه، غرض اصلی این است که یذکر اسم الله، عمل عمل تقربیست، غرض اصلی این است که اسم الله در ابتدای اون عمل ذکر بشه. ما در اما اعمال تقربی غالبا این کارو میکنیم، یا خودمون بسم الله میگیم یا دستی رسیده بسم الله میگیم. خب بعد میفرماد که خداوند بعد از یذکر اسم الله فی ایام معلومات فرموده الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، جمع کرده بین یذکر اسم الله و الا ما رزقهم من بهیمت الانعام. یکی از اسباب ذکر خدا نعمتیست که خدا به ما داده، یعنی رزقیست که در اختیار ما قرار داده. پس نعمت سبب می شود برای ذکر اسم خدا، یعنی شکر. حالا چه ذکر اسم به صورت شکر باشه چه به هر صورت، نعمت به ما داده ما یادش میکنه، این نعمت دادن سبب میشه برای یاد کردن. در این آیه هم یاد کردن ذکر شده هم سبب از ذکر شده، پس جمع شده بین مسبب و سبب. و این یه نوع زیبا کردن کلامی که مطلب رو گفته سببش هم گفته، البته سبب منحصر به این نیست ولی یکی از اسباب میده. پس سبب جمع شده با مسبب و کلام زیبا شده. اگر رزقه هم نمی فرمود، یذکرون هم نمی فرمود، می فرمود لین حروفی ایام معلومات بهیمت الانعام، رزقه نمی آورد، ذکر سبب مسبب نشده، یعنی فقط به یه عملی اشاره شده بود که در ایام معلومات ذکر کنید نه کنید بهیمت الانعام، اما سببش چیست هیچ بیان نکرده. الان فهمیده که سببش اینه که من به شما رزق دادم، نعمت دادم، عقل خوش میکند که شکر منعم واجب است، یاد منعم واجب. وقد حسن الکلام تحسینا بینا انجمع بین قومه، یعنی به انجمع کلام رو نیکو ساخته، یک نیکو ساختن آشکاری به این که جمع کرده بین قولش که یذکر اسم الله باشه و قولش علام رزق هم این بهیمت الانعام باشه. البته بهیمت الانعام بعدا بحث میشه که مراد چیه، همه چهار پایانه که منحصر شده در چهار تا یا چیزی دیگه است، انشاءالله در صفحه بعد بحث میشه. ولو قیل اگر میفرمود لین حروفی ایام معلومات، یعنی به جای یذکر اسم الله مکنی الان رو که لین حروفی ایام معلومات بود میگفت، بعدم به جای الان مارزق هم بهیمت الانام میفرمود بهیمت الانام، لم تر شیئا من ذلک الحسن و رؤه، این حسن و فضیلت رو نمیدیدی، رؤه به معنی علو و فضیلت، این حسن و فضیلتی که در حال جمع هست اگر لین حروفی ایام معلومات بهیمت الانعام میفرمود دیده نمیشود، به وجود نداشت. تمام شد این بحث. بحث فعلی که میخوام شروع کنیم اینه که ایام معلومات یعنی چی، بعدم ایام معدودات یعنی چی. هم ایام معلومات داریم در قرآن، هم ایام معدودات داریم. ده روز اول ذی‌الحجه که آخرش منتهی میشه به ایام العشر نامیده میشه، سه روز بعد از عید ایام تشریق نامیده میشه، یعنی این 13 روزه که حساب میکنیم 10 روزش ایام العشره که از اول ذی‌الحجه تا عید، 3 روزش هم ایام تشریقه که از 11 تا 13. ایام معلومات بعضی ها گفتن همون 10 روزه، 10 روز اوله، بعضی گفتن ایام معلومات 10 روز اول نیست، چون دستور داریم که در ایام معلومات ذبح کنیم، ذبح قربانی در عید به بعد انجام میشه، در اون 10 روز انجام، در اون روز قبل انجام نمیشه. پس ایام معلومات منظور اون روز دهم است واسه روز بعدش. اون وقت این چهار روز رو ایام تشریق نامیدند. مرحوم اردبیلی میفرماید این نام درست نیست، ایام تشریق اون سه روزه، این جز ایام تشریق نیست. بله ایام ظرف این چهار روزه. ایام ظرف یعنی وقتی که میتونیم قربانی کنیم، روز دهم و یازده و دوازده و سیزده است. اما ایام تشریق یازده و دوازده و سیزده است، ای که ایام تشریق نیست. پس ایام معدودات یا این چهار روزه یا اون ده روزه. ایشون تایید کرد چهار روز بودن، اما گفت به این چهار روز ایام تشریق نگید، اسمش ایام تشریق نگید، ایام تشریق اون سه روزه نه چهار روز. ولی ایام المعلومات ایام عشر است عند ابی حنیفه و هو قول الحسن و قتاده. ولی عند صاحبه یعنی دو همراه ابی حنیفه ایام نهره، یعنی ایام معلومات ایام نهره، که ایام نهر چیه؟ العید و ثلاثتون بعده، روز عید قربان و سه روز بعدش. این ایام نهره و ذبح نهر مختص به این ایام اربعه است. از اینجا میخواد اشکال کنه بر ابی حنیفه. ابی حنیفه گفت ایام معلومات اون ده روزه، ایشون اشکال میکنه میگه ذبح نهر مختص به این ایام اربعه است. سلام معنا لقول ابی حنیفه، چون آیه میگه که اسم خدا رو در ایام معلومات ببرید، منظور از اسم خدا یعنی ذبح کنید نهر کنید. پس معنا اینه که در ایام معلومات نهر کنید یا ذبح کنید. ایام معلومات که اون ده روز اول نیستن، شما در اونجا که ذبح نهر نمی کنید، اون ایامی که ما در ذبح نهر می کنید اون چهار روزه. پس ایام معلومات رو در اون چهار روز هست. روز آخر که دیگه چرا ایام معلومات رو در روز میگید؟ ایام معلومات در روز بله؟
چهار روز
ها بگیرم نشانتون اولشه چرا؟ نه در هر چهار روز وقتشه چهار روز؟ بله ذبح و نهر عید قربانی اختصاص به روز دهم نداره، روز یازده و دوازده سیزده میشه نداره ذبح شد، در حالی که روز نه و قبل از نه ذبح نمی کنه. و ذبح و نهر مختصتون به حاضر ایام الاربعه فلا معنا لقول ابی حنیفه. وسط به مطلبی منتها چون وقت گذشته قطعش میکنیم، انشاءالله بقیهش رو تشکر جلسه آینده تشکر میکنیم.